چیت هم داره به اصطلاح از اسباب ظاهری، ثروتش کمه، تکنولوژی پیشرفته نداره، نیروهای آموزشی دیده نداره، صنایع پیشرفته نظامی نداره، سیاستمداران و طراحان و جاسوسان و اینها نداره، همه چی داره. اینا یه افغانستان رو نتونستن اداره کنن، اونم افغانستانی که چندین سال گرفتار جنگ های داخلی بود و اینا جانشون به لب رسیده بود، آماده بودن که هر کسی یک فریاد نجات دهنده ای سر بده دور او جمع میشن، اما نتونستن و هر روز میبینیم که هی دارن کشته میدن و تو کار خودشون موندن. ولی نادانی باعث این شد که اینا غرور اونچنان بگیردشون که خیال کردن به محض این که تصرف نظامی کردن افغانستان را میتونن عراق را تصرف کنن. خب عراقی هم کشوری بود که 30 سال مردم زیر چکمه یک دیکتاتور له شده بودند، قدرت نفس کشیدن نداشتن. اینا فکر میکردن یک منجی که بیاد بگه من شما را آزاد میکنم و همه ازش استقلال میکنن و دیگه دست از خواسته هاشون برمیدارن تسلیم او میشن، مخصوصا اگر جوانها را یه مقداری آزادی بده، یه مقداری راه بعضی کارها رو براشون باز بکنه، دیگه هیچی مشکلشون حل شده است. و حالا میبینید بعد از گذشتن 2 ماه یا بیشتر اینا تو کار خودشون در موندن، هر روز دارن چندین نفر کشته میدن و نمیدونن چی کار بکنن، نه راه پس دارن نه راه پیش. منظور اینه که امروز دیگه زمانی نیست که بشه با حمله نظامی به یک کشوری یک ملتی را سرکوب کرد و زیر یوغ کشید. امروز اگه بشه کاری کرد در یک کشور دیگری، باید به دست عمال داخلی در اون کشور کار کرد، باید گروه‌هایی درست کرد، اینا را به جون هم انداخت، اختلاف ایجاد کرد، به هر حال کسانی رو با پول خرید، کسانی رو با تهدید، با ارعاب، با ترور از میدون در کرد تا بالاخره زمینه فراهم بشه برای اینکه یه قدرت زورگویی پشت پرده بتونه این کشور را به دست عمال داخلی به اصطلاح اداره کنه. امروز تنها راهی که وجود داره برای استعمار کشورهای دیگه همینه. بنابراین وقتی ما میگیم عوامل آسیب رسان به 2 دسته تقسیم میشن، آسیب رسان خارجی و داخلی، این معناش این نیست که ما 2 نوع مجزا و مباین آسیب داریم، یکیش به دست خارجیان است، یکی به دست داخلیان. هر نوع آسیبی هر دو درش مشارکت دارن، یا از داخل شروع میشه به وسیله خارجی ها تقویت میشه، یا فرمولش از خارج داده میشه، دستورش از داخل داده میشه، مدلش ارائه میشه، خارجی داخلی ها پیاده میبرن. مشارکت هست دیگه، مشارکت. بنابراین هر جا بخواد فسادی در یک داخلی کشوری پیدا بشه، نظام اختلال پیدا کنه، یکی از این نهادها باید اختلال بشه. خب کدوم از این نهادها اهمیتش بیشتری؟ تجربه برای استعمارگران ثابت کردیم که اگر بتونن در 2 نهاد در جامعه اثر بگذارند، به عنوان هدفهای اولیه خیلی راهشون باز میشه. اول نهاد اقتصادی است، کاری بکنن که مردم برای نونشون معطل بشن. البته این کار ساده ای نیست، یک کشور 60 میلیونی که یک خاک حاصلخیز داره، این همه زمینه های کشاورزی، این همه تجربه ها، این همه مردم سخت کوش، مردم قانع زحمت کش این به آسانی نمیشه گرسنش کرد، ولی به هر حال شیاطین میتونن نقشه هایی بکشن که این مردم را با این همه ثروت گرسنه کنن. به نون روزانهشون، نون شبشون هم محتاج بشن. اصلاحات ارضی که زمان رژیم گذشته از طرف همین آمریکا پیشنهاد شد به ایران، در جهت همین بود که مردم به نانشون، برای نانشون محتاج آمریکا بشن. اسمش اصلاحات ارضی بود، برای اینکه کشاورزان صاحب زمین بشن، مالک بشن. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد کشوری که صادر کننده غلات بود، اکثریت نان خودش رو محتاج شد از آمریکا خرید. ظاهرش خیلی فریبنده، میخواد کمک بکنن به کشاورزان، به طبقه محروم، اما دامی بود برای اینکه کشاورزی کشور خراب بشه. اونا که سرمایه نتونستن نداشتن که بتونن مزارع بزرگ تأمین بکنن، نمیتونستن کشاورزی را مکانیزه بکنن. خیلی هنر میکرد، یه تیک زمینی که به دست خودش اومده بود برای نون خودش میکاشت. به هر حال منظورم یه اشاره ای بود، حالا بحث من در این زمینه ها نیست. میخوام عرض کنم که شیاطین میتونن یک کشوری که باید از جمله ثروتمندترین کشورهای دنیا باشه، بلایی به سرش بیارن که برای نون شبش بسیاری از مردم محتاج باشن. البته یک طبقه هم ممکنه طبقه مرفعی بشن که به فاصله دو ماه از سرمایه 6.5 میلیون به 30 میلیارد تومان سرمایه ترقی کنه. به فاصله دو ماه 6.5 میلیون سرمایه ابتدایی به فاصله دو ماه میشه 30 میلیارد تومان. اما در کنارش هزارها سفره بینان بماند. این نقشه ها نقشه هاییست که شیاطین میتونن بکشن و بارها تجربه کردن و اقلن 200 سال است که در دنیا دارن این نقشه ها رو اجرا میکنن و هر روز کامل تر میشن. این یکی از نهادهاست که آسیب پذیر هست، در نوک پیکان دشمن قرار داره، طوری بشه که اقتصاد مردم سالم نباشه. ما گاهی میگیم اقتصاد سالم نیست، اعتراض میکنن. گاهی میگیم رباخاری آقا به هر شکلش باشه به ضرر جامعه هست. اگه بعضی ها حیل شرعیگر رو در ربا جایز می دونستن، امام از پیش از انقلاب صریحا فرمود حیله های شرعی به هر شکلش حرام است. اما متاسفانه امروز نظام جمهوری اسلامی ما از رباخارترین نظام های عالم شده. و کسانی دلشون خوشه که اقتصاد رشد کرده. عجب رشدی. شما حتما خوندید تو رادیو روزنامه، همین روزا این شنیدید که اخیراً آمریکا نرخ بهرش 1.25% بود، 0.25% تخفیف داد. یعنی نرخ بهره آمریکا 1%. و همین تخفیف 0.25%، شاید هم 1.75% بود، 0.25%ش رو تخفیف داده. درست حالا رقمش یادم نیست، من حافظم برای حفظ اعداد و ارقام ضعیف. به هر حال 0.25% اینش رو یقین دارم نرخ بهره آمریکا کم شد، باعث رونق اقتصادی اروپا شد. 0.25% از نرخ بهره آمریکا کاست شد. دلار ترقی کرد در مقابل یورو، یورو داشت روش نمی کرد، باعث می شد که ضررهای زیادی به کشورهای اروپایی بخوره. در صدد همین یه مقدار دلار ترقی کرد، یه مقدار یورو قیمتش پایین اومد، باعث رشد اقتصاد اروپا شد. 25% نرخ بهره گاز پیدا کرد و حالا اون کشورهای مهم، سرمایه دارای مهم آدم، نرخ بهرهشون در حدود 1% است، اندکی بیشتر یا کمتر. و در بعضی از کشورها مثل ژاپن نرخ بهره منفی است، یعنی کسی اگه میخواد پولشو تو بانک بگذاره باید یه چیزی هم به بانک بده که پول منو نگهدار. ما در کشورمون نرخ بهره ببینید چنده، عملا بیش از 30%، اسمن 17-18% بود، حالا گفتن میگن میخوان 14% بشه، نمیدونم چی، حالا گیرم 14%. 14% کجا و 1% کجا؟ مردم ما به اسم عناوین مختلف، کارمزد، نمیدونم چیزهای از این قبیل، هی ربا بخورن، هی بگیرن، هی بدن، و روز به روز ورشکسته ها زیاد بشین. اخیراً شنیدم بعضی ها گفتن که ربا مال معاملات شخصی است، دولت و دولت وقتی معامله میکنن دیگه ربا نیست، شرکت ها، شخصیت های حقوقی وقتی معامله میکنن دیگه ربا نیست، ربا مال معاملات شخص، اشخاص حقیقی است. خب بالاخره این روزگار هر روز فتاوای جدید هم، فقه جدید هم باید داشته باشه دیگه. امروز اکثر معاملات جهانی که سرنوشت اقتصاد عالم را تشکیل میده، اینا از بین شخصیت های حقوقی است، شرکت ها هستن، کمپانی ها هستن، کارتل ها هستن، با هم معامله می کنن. این همه مفاسد ربا فقط مال معاملات شخصی است. به هر حال سیاست اقتصادی که منجر به این که میشه که زمینه رباخاری در جامعه فراهم میشه، این سیاست محکوم به شکست است. امروز نه، فردا شکست خواهد خورد. هزاری ما به مردم وانمود کنیم که اقتصادمون پیش رفته، رشد اقتصادی کردیم، یکی دوتا روزنامه خارجی یا اون صندوق بین المللی پولی که میخواد به ما قرض بده و ما را فریب بده و ربا از ما بگیره و منت سر ما بگذاره و شرایطش را بر ما تحمیل کنه، اون میگه بله ایران رشد اقتصادی کرده. کارشناسان منصف و واقعی داخلی خود کشور رو بپرسید ببینید چی میگن. به هر حال اگر جامعه در نهاد اقتصادی دچار مشکل شد، آسیب بزرگی او را تهدید میکنه. مردم تا یه مدتی میتونن تحمل کنن گرانی را، فقر را، تبعیض را. رشد سرمایه یک طرف با اون نمونه ای که عرض کردن، و از یک طرف فقر و انحطاط که مردم نان سیر هم، نان خالی سیر هم نتونن بخورن. این یک نهاد است که خیلی آسیب پذیره و زود اثرش در جامعه ظاهر میشه. یکی هم نهاد فرهنگ است که در همه نهادها به طور غیر مستقیم اثر میذاره. و با توجه به این که زندگی انسانی قوامش به فکر و اندیشه و باورها و ارزش هاست، باید بگیم اصیل ترین نهاد در جامعه نهاد فرهنگی است. ما در زندگی موجودات زنده جاهایی میبینیم عدالت وجود داره، رفاه وجود داره، زندگی زنبور عسل، موریانه، چیزهای دیگری، اما این زندگی انسانی نیست. صرف این که هر کسی به حق خودش برسه و عدالت مادی در بینشون برقرار باشه، این که زندگی انسانی نشود. زندگی انسانی این است که باورها و ارزشهای صحیح در بین مردم وجود داشته باشد. به چی معتقد باشند؟ جهان را چی ببینند؟ و به چه ارزشهایی پابند باشند؟ و این دو رکن باورها و ارزشهاست که ماهیت زندگی انسانی را رقم می‌زنیم. و غیر مستقیم در همه نهادهای جامعه اجتماعی اثر می‌گذاره، حتی در نهاد اقتصاد. اگر در جامعه ارزش قناعت، قناعت یا ارزش وجود، این مربوط به ارزش هاست، مربوط به نهاد فرهنگی است، اما اثر مستقیم در اقتصاد داره. میدونید ماکس وبر، جامعه شناس معروف، میگه عامل پیشرفت اقتصادی اروپا فرهنگ زهد پروتستانتیسم بود. حالا من نمیخوام اینو تأیید بکنم، من قبول ندارم این نقل رو، من خواستم نقل بکنم. جامعه شناس معروفی مثل ماکس وبر میگه علت پیشرفت اقتصادی اروپا ماله رواج پروتستانتیسم بود که اینها زهد رو و زندگی ساده را ترویج می‌کردند، در مقابل کاتولیسیسم که پاپ‌ها زندگی مجلل داشتند. اینها ترویج کردند زندگی ساده را، باعث این شد که پسنداز زیاد بشه، کم خرج بکنند، پسنداز زیاد بشه، پسندازها که زیاد شد تونستند سرمایه‌ها گذاری کنند در پروژه‌های اقتصادی بزرگ. اگه این سرمایه‌ها پس اندازها اندوخته نشده بود، نمیتونستن اون کارهای سرمایه بر را به وجود بیارن و این پیشرفت‌های اقتصادی را به دست بیارن. حالا اون یه توجیه جامعه شناختی به این صورت میکنه. من منظورم فقط خواستم اشاره بکنم که دستگاه ارزشی و مقوله فرهنگی حتی اقتصاد یک جامعه را میتواند تحت تأثیر قوی قرار بده. در مقابلش فرهنگ مصرفگرایی که متاسفانه هنوز از رژیم گذشته ما این میراث نامیمون را در جامعه خودمون داریم و هر روز به صورت‌های مختلف مردم تشویق میشن به مصرف بیشتر، انواع کالاهای، رنگهای گوناگون، مدهای مختلف، با این تبلیغاتی که میشه در کنارش اساتید دانشگاه، پزشک ها، متخصصین میگن بابا این نوع غذاهای که این همه تبلیغات ازش میکنین اینا ضرر دارن، برگردید به غذاهای طبیعی، زندگی ساده داشته باشید، کم بخورید. ولی خب دستگاه تبلیغاتی روز به روز برعکس مردم ها به مصرف بیشتر تشویق میکنین. اگر زندگی ساده موجب اندوختن سرمایه و فراهم شدن رشد اقتصادی میشه، عکسش چه خواهد شد؟ مصرف گرایی موجب عقب ماندگی اقتصادی خواهد شد. اینا از آسیب هایی است که نهاد اقتصادی ما را اثر تحت تاثیر قرار میده. از عرض بنده در اینجا بود که نهاد فرهنگی حتی در اقتصاد میتونه چنین اثر بیانی داشته باشه، ولی به این که اکتفا نمیکنه. امروز سران استکبار و کفر جهانی به این نتیجه رسیدن و این نتیجه را صریحا و آشکارا بیان میکنن که تا مادامی که دین، به خصوص اسلام، در عالم وجود دارد ما به خواسته های خودمون نمیرسیم. اون سناتور نادان، تعبیر دیگری نکنم، اسم نادان هم برای او لقب بسیار شریف شرافت مندانه است، گفته بود مسلمان ها را در زیر چه چیزهایی باید دفن کرد. همین اخیراً گفتگوی صحابه را می‌بینیم. صریحاً میگن دشمن ما تنها اسلام است تا اسلام باقی است ما به فرهنگ آمریکاییمون، به گسترش فرهنگ آمریکایی نائل نمیشیم. باید این اسلام از بین بره. اگه تا دیروز ما با هزار زحمت میبایست اینا رو بگیم که آقا من اینا مقصودشون اینه که اسلام از بین بره، امام بارها میفرمود اینا از اسلام سیری خوردن، با من و شما حساب شخصی ندارن، ولی فکر میکردین تعارف میکنه امام اینجور میفرمون. اما امروز خودشون صریحا میگن. خب برای اینکه اسلام از بین بره از کدوم کانال وارد بشن؟ راه باز کانال فرهنگی است. باید فرهنگ مردم را عوض کنن. فرهنگ به همون معنایی که عرض کردم، باورها و ارزش‌ها. برای تخریب فرهنگ یک جامعه باید دو نوع فعالیت انجام بگیریم. چون فرهنگ دو رکن دارد، یک رکن نظری، فکری، علمی، شناختی، معرفتی و یک رکن رفتاری و عملی و کرداری است. باید هم فکر مردم عوض بشه، دستگاه شناختی و معرفتی مردم باید عوض بشه، و هم عادات عملی و رفتاری و ارزش‌های رفتاریشون. یعنی باورهایی که قبلا داشتن نسبت به اعتقادات مذهبی اول باید سست بشه، تشکیک بکنه از کجا درست باشه این حرفا، بعد به اصطلاح دلیل بیارن که نخیر درست نیست، باطله اینا. این در بُعد نظریش. در بُعد عملی باید زمینه گناه را در جامعه فراهم کنن. تا وقتی جوانها به خصوص به گناه آلوده شدن دیگه پابند به ارزش ها نمیشن. کسی که عادت کرد که شب تا ساعت دوی بعد از نصف شب بشینه فیلم های مستهجن تماشا کنه، این دیگه نماز شب میخونه. جوان خودش میگه، میگه من تا این فیلم رو تماشا نکنم خوابم نمیبره. نمیدونم وقتی خوابش ببره چه خوابی میبینه. برای زندگی خودش هزینه زندگیشو نمیتونه تأمین کنه، اما میره این فیلم ها رو کرایه میکنه، شب مطالعه، شب تماشا میکنه، نمیتونه بخره. خب برای اینکه این کار بشه چه باید کرد؟ باید یک کاری کرد، فیلم های مستعجن راحت در اختیار مردم قرار بگیره. در پشت کوه قاف میگن اینجوری شده، میگن جوری شده که نوارهای ویدئویی مستهجن از نوار خامش ارزون تره. به جایی که نوار خام بخری 1000 تومن 2000 تومن بده پر کنن، نوار پر شدهش ارزون تر از نوار خامش در دست رسن. کی این کارو میکنه؟ کدوم دستگاه؟ کدوم نهاد؟ از یک طرف مبانی فکری و عقیدتی باید تضعیف بشه. مگه اسلام چیه؟ علمون و عمل، ایمانون و عمل، اعتقاد قلبی است و باورها و ارزش‌هایی که در رفتار باید رعایت بشه. پایه اعتقادی سست شد. خدا، قیامت، خب میگن و ما اظن الساعت قائمه، میگن خدایی هست و قیامتی، اما من که نمیدونم. و ما اظن الساعت قائمه ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. خب حالا اگه قیامتی هم بود، همینطور که اینجا پول پیدا کردیم اونجا هم پیدا میکنیم، همینطور که اینجا کلا سر مردم گذاشتیم 6 میلیون ها کردیم 30 میلیارد، اونجا هم میکنیم، راهش یاد گرفتیم، ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. پایه های ایمان تضعیف بشی. چند سال از مقام معظم رهبری فرمودن اینها ایمان جوانها را هدف قرار دادند. اما کو گوش شنوا. بنابراین تأثیر دشمن برای براندازی یک نظام صالح بیش از هر چیز در نهاد فرهنگی و سازمانهای وابسته به فرهنگ است. اگر ما میخواییم این نظام باقی باشد، اگر انتظار این داریم که ظهور ولی عصد جلال الله فرجه و شریف نزدیک بشه و ما از یاران اون حضرت باشیم، اگر دعا میکنیم که خدایا روزی ما بکن که در اون دولت کریمه مشارکت داشته باشیم و خدمت به جامعه اسلامی کنیم، اگر در دعای عهدتون میخونید که اگر خدایا من مردم عمرم تموم شد، در اون روزگار باز من را زنده کن تا از قبرم برخیزم، در حالی که شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوت دایی، از قبر برخیزم در حالی که شمشیرم را کشیدم، نیزه‌ام را تیز کردم و هدفگیری کردم به سینه دشمن. این دعای عهدی است که هر روز صبح علاقمندان به امام زمان میخونند. اگه میخوایم اینجوری باشیم، باید برای حفظ فرهنگ به همین معنایی که گفتم، نه موسیقی، نه رقص، فرهنگ به معنی باورها و ارزشها، باید فداکاری کنیم. باید با چنگ و دندان ایمان خودمون من اصل آیندمون را حفظ کنیم. من تصمیم گرفته بودم این دوره عرایزم را امروز خاتمه بدم، ولی خیلی اصرار کردم که یک جلسه دیگه مزاحمتون بشم. امیدوارم اگه حیاتی باشه یک جلسه دیگه مزاحم شما باشم و این سلسله بحث‌ها را جمع بندی کنم و نتایجش را در دو هفته بعد که خدمتتون میرسم عرض کنم. اگر رفتیم هم فرصتی نشد، امیدواریم که شما دعای خیری بکنید و آمرزشی از خدا برامون بخواهید. و السلام علیکم و رحمت الله.